بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از هفت پیکر نظامی هستیم. اگه خاطرتون بیاد اول داستان اینطوری شروع شد که یزدگرد پسرش بهرام رو داد به نعمان یمنی تا اون بزرگش کنه، به خاطر اینکه از اعمال و رفتار بعد خودش میترسید که دامن این بهرام که در طالعش خوشبختی و سعادت دیده بودن بگیره. خب نعمان اومد از ایران یه طفل نوزادی به اسم بهرام رو برد. وقتی 3-4 سالش شده بود تصمیم گرفت براش یه قصر بسازه در یک جای خوش آب و هوا تا بهرام توی بیابون و آب و هوای خشک نباشه. اون قصر رو کی ساخت؟ آفرین، سمنار رو یک مهندس به نام و مشهور دوره خودش بوده. گفت بیا تو بهترین قصری که میتونی بسازی تو بهترین منطقه برای من بساز. بهش هم قول داد که یه عالمه پول بهت میدم، طلا میدم، سیم و زر میدم. تا سمنار اومد یه قصری ساخت که چند رنگ میشد؟
7 رنگ.
3 رنگ میشد. روزا وقت طلوع خورشید یه رنگ بود، وسط ظهر یه رنگ بود، غروب یه رنگ دیگه ای بود. خیلی چیز عجیب و غریبی بود، خیلی تاقش بلند بود، اتاقهای عجیب و غریبی داشت. بعد وقتی نعمان با پسرش که منظر بود این قصر رو دیدن، گفتن به به، این همونیه که ما میخواستیم. به جای این که مثلا این ریال به سمنار بدن، 2 برابرش بهش پول دادن. سمنار هم گفت اگه من میدونستم شما اینقدر دست و دلبازید خیلی بهتر از این میساختم. به جای 3 رنگ 7 رنگ 70 رنگ داشته باشه، از الماس و یاقوت باشه. بعد نعمان هم گفت میتونی؟ گفت آره چرا نتونم. بعد گوشش صدا داد گفت بهترین قصر عالم باید برای کی باشه؟ واسه من باشه. چرا این بره با یه پول بیشتر برای یه آدم بهتر قصر بهتری بسازه؟ از همون قصر که اسمش هم خورنقوز، سمنار رو انداخ پایین و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد خودش با بهرام و پسرش رفته بودن اون بالا پشتبون و به قول خودمون پنت هاوس کاخ، داشتن ویو رو نگاه میکردن و جنگل و سبزه و گل و سنبل. بعد یهو برمیگرده میگه از این بهتر چیزی هست؟ کاخ به این زیبایی، ویو به این زیبایی. تا یه وزیر مسیحیش چی بهش میگه؟
از را
بدرش میگه اگر تو خداشناس بشی دیگه این مال دنیا به چشمت نمیاد، اینا دیگه برای جذابیت نداره. یهو نعمانم متحول میشه، سر به کوه و بیابون میذاره و میره. منظر پسر نعمان یه مدت دنبال باباش میگرده، این ور رو بگرد، اون ور رو بگرد، بالا رو بگرد، پایین رو بگرد، میبینه بابا خبری نیست. بابا رفته ریاضت بکشه و خداشناس بشه. خود منظر به جای پدرش میشه شاهزاده یمن. خب بهرام با پسر منظر که اسم اونم نعمان بود، که منظر اسم پدرش رو گذاشته بود به پسرش، با هم دیگه بزرگ شدن، با هم همدرس بودن، با هم مدرسه میرفتن، سوارکاری و شمشیربازی و چیزای دیگه یاد میگرفتن تا بهرام بزرگ شد. جلسه قبل رسیدیم به این که حالا بهرام خان بزرگ شده و عاشق چیه؟ عاشق شکار گوره. گورم گفتیم یه حیوان بوده که اون موقع ها به جای گاو و گوسفند الان خوراکشون بوده، چیزی بین اسب و قاطر که گور ایرانی هنوزم هست. اینا شکار میکرده، ولی یه ابتکاری داشته، یه کاری میکرده. اگر گوری شکار میکرده، بچه سال بوده، زیر 4-5 سال بوده، اونو نمیکشته، داغ اسم خودش رو روی این کفل پفل گور میذاشته و اونو آزاد میکرده تا میخواسته این رسم رو جا بندازه که حیوان بچه و مثلا کره رو نکشید. هر کی هم اون کره ها رو میدیده دیگه نمیکشته، میدیده که داغ گذاشته شده و داغ رو توضیح دادی و چیزهای شبیه این. امروز یک داستان جذاب دیگه ای هست که شکار کردن شیر و گور و پیدا کردن اژدها و گنج. هر دو رو یه خلاصه توضیح میدم، بعد شعر رو میخونم. یه روز بهرام داشته با سپاهیانش میرفته به قصد شکار، یهو میبینه یه جایی گرد و خاک بلند شده. میره نزدیک، میبینه یه شیر با یه گور به هم به جنگ افتادن، در آویز شدن. یه نیزه دو سر بر میداره، اینجا نیزش یه سره یا دو سر، نه اژدهای دو سره، اینجا یه نیزه است، نیزه رو طوری میندازه که از پهلوی شیر رد میشه و از پهلوی گور رم رد میشه، یعنی با یه نیزه دو تا حیوانم میکشه و خیلی شجاعانه از انگار یک شکار شجاعانه ای انجام داده در یک با یک تیر یه شیر و گوری که با هم درگیر شده بودن رو میکشه. منظر میاد چیکار میکنه؟ میگه به به و چه 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 بهرامی داریم ما، عکس کشتن شیر و گور و بهرام رو میکشه روی یکی از دیوارای خورنخ، اون کاخی که سمنار ساخته بود. دوباره یه چند روز بعدش بهرام در حال شکار بوده، یهو یه گوزنی میبینه، آره یه گوری میبینه، یه گوری میبینه که اصلا خیلی خوشگل بوده، چه سری چه دنبی، عجب پایی. بعد یه شرحی میاره نظامی از این گوره، گور خیلی تند و تیز بوده، بهرام که خب عاشق گور بوده نمیتونه به پیش گور مثلا کوتاه بیاد بگه نه حالا تو یکی رو شکار نمیکنم، میره دنبال گور، این بودو گور بودو، این بودو گور بودو، از صبح تا غروب دنبال این گوره میره، تا گوره میره توی دل کوه جلوی دهانه یه غار. بهرام میبینه ای این جا کجاست، ما رو آورده برای چی آورده، خواست خدا بوده چی بوده؟ میبینه که دهانه گور یه اژدهایی نشسته، بعد متوجه میشه که این اژدهای این گوره رو اذیت کرده، یک نیزه دو سر بر میداره از دور میزنه به دوتا چشم اژدها، اژدها که وقتی نمیبینه یه ذره داره تکون تکون میخوره، یه تیرم میزنه اژدها رو میکشه. به همراهانش میگه این شکم این اژدها رو در بیارید تا در تاریخ بمونه که کسی نمیتونه بهرام گور رو شکست بده. شکمش رو که باز میکنن میبینن بچه این گوره توی شکم اژدها بوده، به خاطر این گوره این همه بهرام رو کشونده تا دهانه غار تا بیاد بچهشو نجات بده. آخ آخ این بچه میاد بیرون، گوره خوشحال میشه میدوه میره تو غار، بهرام هم دنبال گور میدوه میره تو غار، میبینه ای دل غافل اینجا عجب گنجیه، خمره خمره گنجهای گرانبها توی اون غار بوده که گوره به خاطر اینکه بچهشو نجات داده بهرام رو میبره سر اون گنجه و خودش میره. بهرامم سپاهیانش رو خبر میکنه و 300 شتر بار، 300 شتر بار طلا و نقره و زب و سیم و غیره و غیره سوار شترا میکنه، برمیگرده به قصر. منظر چی کار میکنه؟ باز دوباره نقاشی شکار کشتن اژدها و دستیابی بهرام به گنج رو یه جای دیگه اون کاخ نقاشی میکنه که آیندگان بدونن بهرام چجور آدمی بوده. خب حالا فکر کن صداش به ایرانیا میرسه که بهرام نه تنها بزرگ شده، خیلی دلیره، شکارچیه، اژدها رو اینطوری کشته، شیر و گور رو اونطوری کشته. به نظرتون چیکار میکنن؟ نه اتفاقا میاد آره بگه همون جایی که هستی بمون. خب حالا ابیات رو بخونیم تا بریم دونه دونه کلمات روش هم بگیم. حالا این که واقعیه یا نه، اصلا بهرام گور بهرام تاریخیه، یعنی در تاریخ یه آدمی به اسم بهرام بوده، علاقمند بوده گور شکار کنه، پسر یزدگرد بوده، بخشی عظیمی از داستان هفت پیکر واقعیه. ولی خب از اونجایی که برای اینکه هر واقعیت رو به ما نشون بدن به ماش آب و تاب میدن، میان سعی میکنن با آوردن قصه های تخیلی توی داستان واقعی اونو برای ما جذاب کنن، بخش هایی از داستان های هفت پیکر هم تخیلیه، یک بخش هایش واقعیه. حالا شاید بهرام اژدها رو کشته، حالا با یه تیر نه با ده تا تیر، مثلا گور عاشقش بوده، مثلا هر روز گور نمی گرفته، یه روز در میون می گرفته، بالاخره اغراق‌های تخیلی برای جذاب کردن داستانه. روزی کشتن بهرام شیر و گور به یک زخم تیر، روزی اندر شکارگاه یمن با دلیران آن دیار و دمن، شهر که بهرام گور شد نامش، گوی برد از سپهر و بهرامش. میزد از مدت شکار نفس، منظرش پیش بود و نعمان پس. هر یکی در شکوه پیکر او، مانده حیران ز پای تا سر او. گردی از دور ناگهان برخاست، کاسمان با زمین یکی شد راز. اشقر انگیخت شهریار جوان، سوی آن گرد شد چو آب روان، یا دوستان گفتن چو باد روان. دید شیری کشیده پنجه زور، در نشسته به پشت و گردن گور. تا زبالا در آردش به زمین، شه کمان برگشاد و کرد کمین. تیری از جعبه سفته پیکان جست، در زه آورد و در کشید درست. سفته بر سفت شیر و گور نشست، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. تا به سوفار در زمین شد قر، پیش تیری چنین به در او چه در. شیر و گور افتاد و گشت هلاک، تیر تا پر نشست در دل خاک. شاه کان تیر برگشاد ز شست، ایستاده کمان گرفته به دست. چون عرب زخمیان چنان دیدند، در عجب شاهیش پسندیدند. هر که دید ده بران شکار زدی، بوسه بر دست شهریار زدی. بعد از آن شیر زور خواندندش، شاه بهرام گور خواندندش. چون رسیدند سوی شهر فراز، قصه شیر و گور گشت دراز. گفت منظر به کار فرمایان، داب پرگار صورت آرایان. در خورنق نگاشتند به زر، تازه نقاشی هم از طلا بوده. صورت گور زیر و شیر زبر، شه زده تیر و جسته زاند و شکار. در زمین غرق گشته تا سوفا، چون نگارنده آن رقم بنگاش. هر که آن دید جانور پنداش، گفت بر دست شهریار جهان، آفرین های کردگار جهانی. قسمت گور و شیرش. روزی اندر شکارگاه یمن، مشخصه با دلیران آن دیار و دمن. دمن به معنای دشته. شه که بهرام گور شد نامش، گوی برد از سپهر و بهرامش. خاطرتون بیاد گفتم سپهر یک معنیش آسمونه، ستاره است، به معنای گردش روزگار و اینا هم به کار رفته. گوی بردن یعنی برنده شدن. این تعبیر رو دیگه داشته باشید تو ذهنتون، دیگه هی تکرار نکنیم. قدیم توی ایران بازی چوی و گوی، چوگان و گوی خیلی مرسوم بوده، از بازی‌های ایرانی بوده، مخصوصا نزد پادشاهان. در ادبیات ما یه تشبیهی داریم، گوی که یعنی توپ دیگه، این گردیه. گوی رو از کسی گرفتن یعنی برنده شد دیگه، این توپ دست مثلا رقیب بود، حالا توپ دست منه. اگه توپ دست من باشه یعنی من برنده‌ام. گوی بردن یعنی برنده شدن. حالا این تعبیر برنده شدن، وقتی مثلا میگه گوی برد از سپر، یعنی سپر دیگه حسودی شد، قبطه خورد به بهرام که چنین شاه مثلا با عظمتیه. میزد از نزهت شکار نفس، منظرش پیش بود و نعمان پس. نزهت هم از زیباییه. هر یکی در شکوه پیکر او، مانده حیران ز پای تا سر او. هر کس هم سر تا پای بهرام رو نگاه میکرد، میگفت قربونت بشم، چقدر تو خوبی. هنوز هم ما قربون قد و بالات بشم رو به کار میبریم، ز پای تا سر همینه، یعنی قد و بالا. گردی از دور ناگهان برخاست، یهو دیدن از دور یه گردی بلند شده، گرد و خاک شده. کاسمان با زمین یکی شد راست، یه جایی که زمین و آسمون انگار یکیه. تو تفاوت زمین و آسمون رو چند جا نمیبینی، یه جایی که مثلا گرد و خاک زیاد شده باشه، یا یه جایی که افق دریا باشه مثلا تفاوت خط افق رو دیگه نمیبینی، ولی یه جاهایی هم پررنگ میبینی، مثلا تو کوه که سیاهه خط آسمون و زمین مشخصه. اشقر انگیخ شهریار جوان. اشقر چی بود؟ مانتوها رو نبوشیدی دیگه؟
سرش.
آفرین. مشکی و مشکی به سمت سیاه، سرخ مایل به مشکی. اسم اسب بهرام بود به خاطر رنگش. اشقر انگیخ شهریار جوان، یعنی بهرام این اسبش رو تازوند بره اونجا ببینه چه خبره. سوی آن گرد شد چو آب روان، یا چو باد روان. دید شیری کشیده پنجه زور، در نشسته به پشت و گردن گور. پنجش رو انداخته نشسته روی پشت و گردن این گور. دیگه بهرام هم نمیتونه ببینه که گور اون زیر دست و پای شیر باشه، تازه بالا در آردش به زمین. شه کمان برگشاد و کرد کمین، کمانشو کشید کمین کرد تا سر فرصت تیرو بزنه. سفته بر سفت شیر و گور نشست. بچه ها سفته توی این تعبیر دوتا معنی داره، یکی از معانی سفته یعنی تیر، تیر، یکی سفت یعنی سوراخ کردن، یکی سفته یعنی کتف و کول. ستا شد، سفتن سوراخ کردن، سفته تیر، تیری که نوکش خیلی تیزه، و سفت کت و کول. حالا سفته بر سفت شیر و گور نشست، یعنی تیر نشست به کتف شیر و گور.
من علامت هر گذاشته سفته،
نه همش سفت خونده میشه. آره، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. البته ببینید، یکی در بعضی از کلمات، در همه کلمات نه، اعراب ها لهجه هست، میدونی؟ مثلا معنی کلام رو عوض نمی کنن. مثلا تو همین الان شما یک کلمه رو انتخاب کنید، هر کس توی شهر خودش بگه، بعضی ها با فتحه میگن، بعضی ها با کسره میگن، اینا لهجه های مختلف یک کلمه هست. حالا بگذاریم از این که بعضی وقتا لهجه ها حروف رو هم تغییر میدن. الان حضور ذهن ندارم، مثلا چه میدونم، جعبه و جعده، اینا دو تا کلمه، یک کلمه در دو تا لهجه. یا نمیدونم چی؟
شیر مثلا سه معنی داره.
نه نه، اون فرق داره، اونو نه، دارم لهجه ها رو میگم. آره، اون یه چیز دیگه است. مثلا چه میدونم، دیوار، دیفار، یه چیزایی، همش دیواره ولی تو لهجه های مختلف، سپید و سپید و سفید و سیب زمینی، سیب زمینی، سیب زمینی،
شنبه.
آره اون چیزه، این نه نه، این تسهیل در زبانه. ما همیشه کلمات رو یک جوری که ساده تره چیز میکنیم، یک راحت تره بیان کنیم. مثلا هیچ کس نمیگه شنبه، هم میگه شنبه. آره، فقط می نویسن اونطوری. آره،
گویش همون اون فرق میکنه، بعضی ها خیلی کشیده میگن، بعضی ها کوتاه میگن.
آره، لهجه است دیگه، لهجه است دیگه. آره،
این سرین و سورین هم
سورین میگن دیگه، یعنی باسر. آره، سورین. آها، همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم بعضی وقتا اعراب تغییر کنه معنی فرق داره، ولی خیلی وقتا اینطور نیست، لهجه. اینو توجه کنید که یه وقت شما با یه اعراب یه معنی کلمه اون از اون گروه نباشه. نمیدونم، سرچ کنید ببینید چی است. سورین، ولی باسن، پشت. آره، سفته بر سفت شیر و گور نشست، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. سفت سوراخ کرد و از هر دو تا کتفش از اون بر اومد بیرون. تا به صوفا در زمین شد غرق، پیش تیری چنین چه در او چه در. صوفا را یه جور تیره. بعد از این بر ببینید، تصویر اینطوریه، یه تیر زده، از کتف شیر رفته، از کتف آهو رفته، از اون ور رفته، انقدر سرعت زیاد بوده رفته تو زمین اون تیر، اون سوفار. ببینید وقتی سرعت خیلی زیاده یا قدرت خیلی زیاده این اتفاق میفته دیگه، وگرنه ها مبالغه است. حالا شاید هم واقعیه، نمیدونم، ایشالله که واقعی باشه، مبالغه باشه، ولی به هر حال دیگه. تا به سوفار در زمین شد غرق، پیش تیری چنین چه در او چه در. حالا این در یعنی زره، گفتم یه جور تیره، نه اسمای تیراست دیگه. ببین، سفته، سوفار، حالا جلوترم باز دوباره میگه اسما رو. در یعنی زره، درقم سپره، این قابلمه طوری که میگیرن جلوشون، میگه یعنی پیش تیری دیگه سپر و زره و اینا تاب و توان نداره، یعنی پیش جلوی تیر بهرام نرسی. اینو الان ما به کار میگیم، دستم بهت نرسه. مگه دستم بهت نرسه؟ همینه دیگه، سپر و زره هم بپوشی من پدر تو در میارم. حالا جلو تیر بهرام هم بیفتی، چه در و چه درق. شیر و گور افتاد و گشت هلاک، تیر تا پر نشست در دل خاک. ببینید اینقدر سرعتش زیاد بیده تا تهش که پر داشتن تیرا، تا اونجا رفته تو خاک. یا قمر بنی هاشم، خوب شد به ما نخورد این تیر. شاه به من که یه سیلی بزنن میافتم. امروز یه ذره تو آفتاب وایسادم داشتم میافتادم، اصلا به سیلی هم نیاز نبود. شاه کان تیر برگشاده شست، ایستاده کمان گرفته به دست. به به، بعد از این صحنه آدم چیکار میکنه؟ میسته اینطوری کمانو میگیره دستش. به به، آره ببین من چه کردم، ایستاده کمان گرفته به دست. چون عرب زخمی آنچنان دیدن، زخم یعنی همین ضربه. ببینید ما هنوز به مضراب به اون چیزش میگیم چی؟ زخم زدن، یعنی ضربه. یه چیزی شبیه این که این ضربه رو که دیدن در عجم شاهیش پسندیدن، گفتن خب اینجا برای خودشون تصمیم گرفتن که بهرام دیگه میتونه بره ایران و برای خودش پادشاه بشه. عجم هم برعکس عرب به ایرانی ها میگفتن هر که دیده بران شکار زدی، بوسه بر دست شهریار زدی. هر که میدید میگو بابا دست پنجت درد نکنه. بعد از آن شیرزور خواندندش شاه بهرام گورخان. شیرزور یعنی کسی که زورش به شیر میرسه. چون رسیدن سوی شهر فراز، وقتی برگشتن شهر، قصه شیر و گور گشت دراز. آره این قصه دهان به دهان گشت و طولانی شد. گفت منظر به کار فرمایان، تا به پرگار صورت آرایان. صورت آرا یعنی همین نقاش، کسی که صورت آدم رو نقاشی میکنه. در خورنق نگاش در به زر، خورنق اسم اون قصره بود، صورت گور زیر و شیر زبر. یا اینطوری ببین نقاشی اینطوری کشیدن، گور زیره شیر روشه. شه زده تیر و جسته زان دو شکار، شه یه جوری تیر زده که از هر دو رد شده. در زمین غرق گشته تا سوفار، همه اینا افتادن و غرق خون شدن. چون نگاران دقم بنگاش، هر که آن دید جانور پنداش. یعنی طبیعی بود انگار، شبیه دقیقا اصلا تصویری که نظامی تو ذهنشه نقالی هایی که از شاهنامه می شده. چون میدونی که تصویر بهرام هم، یعنی این داستان بهرام در شاهنامه هم اومده، ولی نظامی دقیقا وقتی داره این شعر رو میگه، تصویری که این داستان هایی که مثلا شعر فردوسی اون موقع خونده می شده به ذهنش می اومده. گفت بر دست شهریار جوان، آفرین های کردگار جهان. گفتن دست باریکلا، آفرین و مرحبا، چه خوبی و چه گلی. بریم مرحله بعدی. روزی از روزه بهشتی خیش، گرد بر می روانه کشتی خیش. باده ای چند خورد سردستی، سوی صحرا شد از سر مستی. به شکار افگنی گشاده کمند، از پی گور کند گوری چند. از پی گور کوب زور گرفت، همه دشت استخوان گور گرفت. آخرالامر مادیان گوری، یعنی گور ماده. آمد افکن در جهان شوری، پیکری چون خیال روحانی. تازه روی گشاده پیشانی، پشت مالیدهی چو شوسه زر. شکمن دودهی به شیر و شکر، خط مشکین کشیده سر تا دم. خال بر خالش از سرین تا سم، در کشیده به جای زناری. برقعی از پرند گلناری، گوی برده زهمتگان تللش. برده گوی از همه تنش کفلش، آتشی کرده با گیاه خیشی. گل رخی در پلاس درویشی، ساخت چون تیر آدیان یا قاضیان. گفتی به قیاس گوش خنجر کشیده چون الماس. سینه ای فارغ از گریوه دوش، گردنی ایمن از کناره گوش. سیروم پشتش از عدیم سیاه، مانده زین کوه را میانه دورا. عطف کیمختش از سواد عدیم، یافت آنچه از سواد یابد سیم. پهلو از پی و گردن از خون پر، این برنج و عقیق و آن از در. خز خمری تنیده بر تن او، خون او در دوال گردن او. رنگ آن خون بر دوال انداز، راست چون زنگی دوالک باز. کفلی با دمش به دمسازی، گردنی با سمش به سربازی. گور بهرام دید و جست به زور، رفت بهرام گور در پی گور. گوری الحق دونده بود و جوان، گورگیر از پیش چو شیر دوان. ز اول روز تا به وقت زوال، گور می رفت و شیر در دنبال. تا بیت 22 که الان 22 بیت خوندم، همش داشت وصف آهو رو میکرد، اون ببخشید گوره، اینقدر خوشگله آدم فیلم کنه آهوه. روزی از روزه بهشتی خیش، روزه یعنی باغ. اون دفعه بهتون گفتم چرا به روزه امام حسین میگن روزه، هر کی نشیده بره جلسه قبل رو گوش کنه. روزی از روزه بهشتی خیش، از باغی که مثل بهشت بود، کرد بر می روانه کشتی خیش. یک جامهای شرابی بوده در گذشته، الانم هست، شبیه کشتی بوده، از دهانه اینطوری مثل کشتی کشکولتور و از دهانش شراب میومده. بعد اینا ابعادش کوچیک بوده، به اندازه یه مثلا لیوانتور یا کوچیکتر، کمتر از لیوان. و اینا وقتی تو خمره بزرگ شراب می افتاد، مثل یه کشتی بود که روی آب حرکت میکنه. یه بیت معروف داره حافظ، بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. میگه تو اگه بیای اینقدر من خوشحال میشم، انگار کشتی افتاده در شط شراب. کشتی در شط شراب یعنی کنایه از خیلی سرمستی و سرخوشی. یکی هم که اون پیالم انگار دیگه به شراب رسید. حالا اینجا کرد بر می روانه کشتی خیش، یعنی شراب خورد در یک کلام. باده ای چند خورد سردستی، سر دست یعنی غذای دم دستی ما میخوریم، چی میگیم؟ آره، حاضری، فوری. آها، یه غذای فوری شرابی زد و سوی شهرا صحرا شد از سر مستی. رفت صحرا به شکار افگنی گشاده کمند، از پی گور چند گوری چند. رفت که یه چند تا گور شکار کنه، یه چند تا از پی چند تا گور گور بکنه، یعنی بکشتشون دیگه. از بسی گور کوب زور گرفت، همه دشت استخوان گور گرفت. انقدر که گور گرفت، همه دشت پر از استخوان گور شد. آخرالامر مادیان گوری، یعنی گور ماده. مادیان به اسب و نمیدونم چیزای ماده میگن. آمد افکن در جهان شوریه، شور و هیجانی براش به وجود آورد. پیکری چون خیال روحانی، روحانی اینجا منظور انگار در تصور نمی گنجد ها، نه روحانی به معنای برعکس مادی، مثلا به معنای معنوی نه، یعنی اون چیزی که در خیال نمی گنجه، مثل روح دیگه، روح در خیال نمی گنجه. تازه روی گشاده پیشانی، پشت گشاده پیشانی یعنی خوش رو، خوشگل بوده به هر حال. پشت مالیده چو شوسه زر. شوسه همونیه که ما الان میگیم شمش، میگیم شمش طلا. شمش طلا چی رو میگیم؟ آلیاژ رو، وقتی توی قالب مربع طور فلزی میریزن و یه شکل و شمایلی به فلز میدن بهش میگن شمش. حالا این شوسه هم احتمالاً یه لحجه از شمشه. داشتم میگفتم الان که شمش، داشتم میگفتم کلمات بعضی وقتا با اعراب لهجه هاشون فرق میکنه، بعضی وقتا با حروف. شاهد از غیب رسید، شوسه و شمش یه کلمه هم در دوتا لهجه. شوشه، شوشه زر. آها، پشت شبیه شوشه زر. حالا یعنی چی؟ یعنی انقدر هم صاف بود، سیقلی بود، هم طلایی طور بود. شکمندودهی به شیر و شکر. خب شکم شبیه چی بود؟ شیر و شکر. شیر و شکر چجوریه؟ سفیده، مثلا مایل به زرد، چون شکرهای قدیم میدونید که شکر قهوه‌ای بوده. داره، آره، ببین تا 20 بیت داره درباره اون گور صحبت میکنه، گور ماده. خط مشکین کشیده، آره، تعبیر کرده. بعد یکی تعبیر شیر و شکر در ادبیات ما تعبیر شیرینیه، تعبیر یه چیزی که خیلی دوست داشتنیه، خوشمزه است. اینم در نظر داشته باشید، هم شیر و هم شکر در قدیم خیلی کمیاب بوده. مثلا میگه تو به شیرینی یک شیر و شکر نزدیکی. ببینین ادبیاتیه که در ادبیات ما شیر و شکر یعنی خیلی خوشمزه. یا مثلا در شکرستان جان، شکرستان جان یعنی جانش وقتی خیلی شیرینه حالش خوبه. آره، خط مشکین کشیده از سر تا دم. یه خط هم از سر تا دمش رسم شده بوده. خال بر خالش از سرین، تا دوم، این خالایی هم از سورین تا دومش بوده. در کشیده به جای زناری برقه ای از پرند گلناری. زنار یه کمربندی بوده که برای شناخت اقوامی که غیر از مسلمانان بودن در زمان اسلام به کار می رفته. بعضی از مثلا زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها اومدن به پیامبر ایمان آوردن، خب مسلمان شدن. بعضی ها نیومدن، پیامبر گفت باشه شما به دین خودتون بمونید ولی باید قوانین اسلام رو رعایت کنید، بعد یه نشون داشته باشید من بفهمم تو خیابون که دارم میری تو مسیحی، ارمنی، زرتشتی یا مسلمانی. بعد اونا زنار یه کمربند طوری بستن به اسم زنار. حالا بیشتر میگن مثلا یهودیا بستن، ولی حالا در ادبیات ما کلن زنار کنایه از کفره، یعنی برعکس اسلام. حالا هر دینی بسته باشه مهم نیست. حالا زنار یکی از معانیش همون کمربند است دیگه. بعد آها یه چیزی هم هست که این زنار رو بعضیا به گردن مینداختن. یاد چی میفتی زنار برگردن؟ کراوات. کراوات امروزی نوع تغییر یافته زناریه که مسیحیان در صدر اسلام برای تفکیک مسیحیان و مسلمانان مینداختن. خب این بعضی ها اینو به گردن مینداختن، در کشیده به جای زناری، به جای اینکه مثلا زنار داشته باشه برقعی از پرند گلناری، پارچه لطیفه. گلنار یعنی رنگ قرمز، گل انار چه رنگیه؟ قرمزه، یعنی صورتش سرخ‌تر بود. این چقدر قشنگه، شما همینطوری نگاه کنید اصلا متوجه نمیشی داره وصف آهو رو میکنه. آره تازه این حیوانشه. حالا بریم جلوتر وصف اون بانوان هفت پیکر رو بکنه ببینیم. وای وای وای، واقعا نظامی شاهکاره، واقعا شاهکاره. گوی برده ز همتگان تللش، تلل یعنی جسم بدن، برده گوی از همه تنش کفنش. گوی برده چی بود؟ پیروز شده. آره دیگه چیز شده دیگه، این دیگه ببینید کلمه بارها. همتگان یعنی کسانی که با هم تگ میرن میدون، یعنی بین همه گورایی که با هم میدوند این از همه بهتره، جلوتره، برنده تره. کجاش برنده تره؟ تللش یعنی بدنش، یعنی خوشگل تره، خوش اندام تره. برده گوی از همه تنش کفلش، از همه خوشگل ترش هم کجاشه؟ آتشی کرده با گیا خیشی، گل رخی. ای بابا چند بار گفتم آبرویش چطور؟ حالا هی با همون سورین. آره خیلی خیلی علاقه من داشته. حالا یه جوک بگم نمیدونم بذار اینو اس. خب گوی برده ز همتگان تللش، برده گوی از همه تنش کفلش. آتشی کرده با گیاه خیشی. آتش خب سرخه، گیاه چه رنگیه؟ وقتی آتش با گیاه خیش بشن، یعنی خیش و قوم و خیش بشن چجوری؟ یعنی یه سبز و سرخ قاطی. آتشی کرده با گیاه خیشی، گلرخی در پلاس درویشی. پلاس همین ما هنوزم میگیم دیگه، یعنی فرش انداختنی، هر چیز پهن کردنی. اینجا وایسید پلاس کنیم، همینه، در پلاس درویشی. میگه خیلی خوشگل بوده ولی لباس درویشا رو پوشیده بود، بهش نمیومد خیلی خوشگل باشه ولی خیلی خوشگل بود. ساق چون تیر عادیان یا قاضیان، اگه عادیان باشه قوم عاده، اگه قاضیان باشه قاضی یعنی جنگجو. با قی قاف نه
قین میشه
قاف قی...
قین
نه با قی یه نقطه.
آره هم قینه،
قین
قین
گفتی قاف
نه اشتباه.
آره قین قاضی به قیاس. خب حالا دعوا نکنید بذارید طولانی صاف چون نه این الان رنگش مهم نیست، تیزیشه چون در مورد ساق پا داره صحبت میکنه. مثلا خیلی کشیدگی و خوشگلی تیر قاضیان. به قیاس گوش خنجر کشیده شد الماس. الماس ویژگیش چیه؟ الماس هم تیزه. هنوزم مته الماسی نوکش به خاطر تیزی و برندگی، گوشش هم عین خنجر تیز بوده. بالاخره قاضی جنگجو، یعنی هر کسی که خب ابزار جنگجو اینه دیگه، تیرش مهمه. سینه ای فارغ از گریوه دوش، گردنی ایمن از کناره گوش. گریوه رو هفته پیش گفتم یعنی چی؟
گردن.
آفرین، گفتیم گریوه یکی گردن یکی گردنه، چشم چشمه. سینه فارغ از گریوه دوش، از این گریوه و گردنش و دوشش کت و کولش، سینهش جداه، یعنی خیلی یه چی سوایه های سینه کفتری. گردنی گوش شبیه الماس یعنی تیزی داره. سینه ای فارغ از گریبه دوش، گردنی ایمن از کناره گوش، سینهش از کت و کول و گردنش جداه، یعنی خیلی برجسته و مشخصه. گردنی ایمن از گردنش از گوشش مشخصه، ایمن یعنی فاصله داره، در پناه هم نیستن، هستن. سیرومه؟ آره سیرومه، پشتش از عدیم سیاه. سیروم یعنی چیه این؟
تصمه و دوار.
نه میخوام بگم که این پشتش دیدید گفتش که یه خطی از گردن تا دومش کشیده شده، حالا اونو اینجا تشبیه کرده به سیروم. سیروم یعنی تسمه، کمربند، یه چیزی که دور اسبا می‌بندن، هنوزم می‌بندن که مثلا اون زینشون وایسه، اونو تشبیه کرده به سیروم. اون خطی که چند بیت قبل گفت تو پشتش هست از عدیم سیاه، عدیم اون دفعه گفتم چرم، مانده زین کوه را میان دو راه، یعنی این پستی بلندی های پشتش این خطه عبور کرده، که عین این که راهی از بین دو تا کوه عبور کرده. از گریبه دوش، گریبه یعنی گردن، دوش یعنی دوش و همین کتف و اینا، سینهش از گردن و کتفش جدا فارقه. پهلو از پی و گردن از خون پر، پهلوش پی چربی، گردنش خیلی سرخ، پر از خون یعنی سرخه دیگه. هنوزم مثلا یکی دست من رو میبینه میگه تو کم خونی داری، به خاطر این همیشه زرده، ولی اگه سرخ باشه تو هم داری احتمال. آره ولی اگه سرخ باشه میگن پرخونه، این دقیقا همونه. این به رنج از عقیق و آن از دور. عقیق رنگش چیه؟ سرخه. دور یعنی مروارید سپیده، پی چربی سفیده، خونم سرخه. خز همری تنیده بر تن او، تش از سواد عدیم، یافتان چه از سواد یابد سیم. آها این پاورقی هم نداره. کیمخت باز دوباره همون سفره طوره. آهای چرا هست اینجا؟ من جا انداختم. عطف کیمختش از سواد عدیم، یافتان چه از سواد یابد سیم. سیم یعنی نقره، سواد به معنای سیاهیه. اصلا تو عربی به سیاه میگن چی؟ اسود. و سوادی که ما الان میگیم سواد داره یا نه، به خاطر اینکه قدیما این نوشته ها با دوده و اینا و سیاهی بوده، سواد داشتن یعنی بلد بودن این رو خوندن بوده، به خاطر همین به این میگن سواد، یعنی این سیاهی ها رو بتونی بخونی. بعد دیگه چی میگن سواد؟ مثلا یه شهری از دور دیده میشه میگن سواد شهر دیده میشه، یعنی تیرگی های شهر دیده میشه دیگه، و چیزهای شبیه این همه از یعنی به معنای سیاه. حالا سیم یعنی نقره، وقتی روش کار میشه دیدید که یه شیارهای سیاهی روش ایجاد میشه. شما مثلا انگشتر نقره داشته باشید متوقعه وقتی کنده کاری میشه نقره ای و سیاه میشه، اینو داشته باشید. عطف کیمختش، کیمخت یک جور چرمه، بازم از سواد عدیم هم که یعنی از سیاهی چرمه. میخواد بگه عطف یکی از معانیش چینه، یکی از معانیش پیچه. میخواد بگه اینجایی که میپیچه توی کمرش میاد به زیر شکمش، زیر عطفش. بیت شما نداره این بیتو؟ از سواد عدیم، انگار چرم سیاه بوده. پیچربیه دیگه، شما نمیگید پیچربی؟ میگید دیگه، دنبه میگید. حفظ کی مختش از سواد عدیم، یافتان چه از سواد یابد سیم نقره. بخواد بگه ترکیبی از سفیدی و سیاهی بوده این چینای اطراف شکمش، پهلو از پی و گردن از خون پر، این برنج از عقیق و آن از دور. اینو که گفتم برنج یعنی با رنج و سختی. خز حمری تنیده بر تن او، خون او در دوال گردن او. خزم همین پارچه‌ای که از پوست مودار حیوانات، همونی که هر روزم ما میگیم خز. حمری از همون همراه به قرمز، مثلا میخوان ما میگیم قرمزی، اونا همراه رو میخوان مثل قرمز بگن قرمزی، میگن همرا. آره مثل سقرا، مثل کبرا، این اسم مؤنثه، خواننده اسم مؤنثه. تنیده بر تن او، خون او در دوال گردن او. دوالم یعنی همین دور گردنش. رنگ آن خون بر دوالنداز، راست چون زنگی دوالک باز. خون او توی گردنش گفت پر از خونه. این دوال گردن یعنی رگایی که از گردن بیرون زده، این تسمه هایی که خون ازش داره رد میشه. یه چیزی دقت کنید، تشبیه های نظامی تو این تشبیه های شکارگری انگار. ببینید دوال، تسمه، کیمخت، ادیب، همش اینا. ببین ادیب یعنی سفره چرمی، مینداختن وقتی میخواستن حیوانو مثلا سرشو ببرن، که سرشو میبرن پوستشو میکنن یه سفره پهن میکردن. دوال دیگه چی گفت، همه اینا در انگار تصویر شکارگاه رو نیومده تشبیه کنه، چه میدونم به قلم، به رنگ آبرنگ. اگه وقت نقاشی باشه تشبیه ها ابزارهای نقاشیه، وقتی تو طبیعت باشه ابزارها گل و سنبل و میخک، حالا تو شکارگاه ابزارهای تشبیه دوال، کمربند، نیزه، عدیم و جنگیه، آفری، صوفا و خیلی چیزهای شبیه این. رنگ آن خونبر، خونبر چیه؟ خونه چی میبره؟
رگ.
رنگ رگش بر دب خونبر، خونبر دوالنداز، راست چون زنگی دوالک باز. دوال همون کمربند و تسمه است که یه بازی در قدیم بوده که اینطوری تسمه رو میزدن تا یه میزانی سنگی که رو هم چیدن بیفته. حالا ما بزرگتر شده بودیم اینو هفت سنگ با توپ و با سنگ بازی میکردیم، ولی در گذشته این بازی با کمربندم بوده. حتی یه گوشه های من تو غرب ایران دیدم که با کمربند سنگا رو میچینن رو هم، یه نفر دوالنداز میشه، این تسمه رو میزنه، هر تعداد سنگی که بریزه. دوالنداز و دوالک باز هر دو یعنی کسی که اینا رو، این بازیه. راست چون زنگی دوالک باز. زنگی، زنگ یا زنگبار اسم قدیم جایی بوده که الان ما بهش میگیم آفریقا. و چون آفریقایی ها وارد ایران مثلا می شدن، خیلی سیاه بودن و برای ایرانی ها خیلی عجیب بود، هرچی و خیلی سیاه بود بهش می گفتن زنگی، سیاه زنگی یا سیاه برزنگی یا چیزهای شبیه این، از اینجا گرفته شده. زنگی که داره دوال می دازه، یعنی یه آدم سیاهی که داره خود زنگ از زنگ زدگی، سیاهی ایجاد شده از یه چیزی، ببینم سیاه دیگه، زنگ زدگی هم همون سیاهه. کفلی با دومش به دمسازی، گردنی با سومش به سربازی. کفلش وقتی راه میرفت با دومش قشنگ به تناسب هم حرکت میکردن، گردنی با سومش به سربازی، گردن و سوم با هم حرکت میکردن. گور بهرام دید جست به زور، گور وقتی بهرام رو دید جست و خیز کرد، رفت بهرام گور رو در پی گور. بهرام گور هم رفت دنبال بهرام. از اینجا بعدش دیگه راحته، چون همش اینقدر تشبیه بود و به لغاتی که ما امروز استفاده نمی کنیم، میدونی اگه باز تشبیه هایی بود که ما استفاده می کنیم یه مقدار راحت تر بود. گوری الحق دونده بود و جوان، گوره می دوید، گوری از پیش چو شیر دوان. گورگیر اینجا یعنی بهرام داشت دنبالش میرفت. زول روز تا به وقت زوال گور میرفت و شیر در دنبال. من گفتم صبح تا عصر داشت میرفت دنبال اون، شما خندیدید. این خودش میگه زول روز تا به وقت زوال. به وقت زوال یعنی وقتی خورشید داره میاد پایین. شاه از آن گور بر نتاف سطور، چون توان تافتن انان از گور. میگه نمیتونست گور رو ول کنه، چطور میتونست انان از گور برداره، یعنی دست از گور برداره. انان یعنی این دهنه اسب، سطورم یعنی همون اسبش. میگه اسبش رو نمیتونست بگه برو حالا برگرد شهر، باید میرفت تا این تطوی این گور رو در میابرد. گور در پیش و گور خان از پس. جلسه قبلم گور خان رو یکی دو بار برای بهرام به کار برد، خاطرتون میاد گور خان یعنی خان گورها. گور و بهرام گور و دیگر کس، بقیه هم پشت سر بهرام گور. بالاخره بهرام پادشاه بوده، هر جا میرفته تنها نمیرفته که کس و کاری داشته، خدم و حشمی داشته. تا به قاضی تا به قاری رسید دور از دشت، که برو پای آدمی نگذشت. رسید به یه قاری که هیچ کس از اونجا عبور نکرده بود. چون در آمد شکار زن به شکار، شکار زن یعنی کسی که شکار رو میزنه، یعنی کی؟ بهرام. اومد به شکار کنه، گور رسید به اون قاره دیگه، دیگه بن‌بست بود. اومد گور رو بزنه، یهو اژدها خفته دید بر در قار. اژدهایی رو دید خوابیده جلوی در قار. کوهی از قیر پیچ پیچ شده، به شکار افکنی بسیج شده. شبیه یه کوه قیر، قیر سیاه. بچه ها اون چیزی که الان ما میگیم نفت، نفت خام البته، قدما بهش میگفتن قیر. قیر رو تو ادبیات با قیری که الان سفته قیرگونی میکنن اشتباه نگیرید، نفت خام بوده که نمیدونستن مثلا اسمش نفت نمیگفتن. یه مثل یه مایه سیاه که از زمین میومده بیرون، همچین آبشاری، فقط میدونستن که اون حالت شعله ور شدن یعنی آتش زنه، به عنوان ماده سوختنی ازش استفاده میکردن. حالا نمیتونستن تصفیهش کنن، نه ازش بنزین تولید کنن، نه هیچ کار دیگه، به اون میگفتن قیر. حالا اژدهای شبیه یه قیری که اینطوری حلقه حلقه شده، پیچ در پیچ شده، سیاه، کنایه از سیاهی، پیچ در پیچی، به شکار افکنی بسیج شده. شه چو بر ره گذر بلا را دید، اژدها شد که اژدها را دید. خودش هم اژدها شد یعنی خشمگین شد. غم گور از نشاط گورش برد، دست بر ران نهاد و پای فشرد. یعنی اقدام به عملی کرد دیگه، ناراحت شد در تعجب که این چه نخجیر است، ویدر آوردن هم چه تدبیر است. با خودش فکر کرد این نخجیر یعنی شکار، این شکار من آورده اینجا واسه چی؟ شد یقینش که گور غم دیده، اون گوره که برداشته این آورده ناراحته. هست از آن اژدها ستم دیده، خواند شه را که دادگر داند، که ستم کار داد بستاند. میگفت انگار خدا صداش کرده که بیاد و جواب ظلم این اژدها رو به این گور بده. گفت اگر گویم اژدهاست نه گور، زین خیانت خجل شدم در گور. میگه اگه فکر کنم با خودم که این اژدها نیست که یه گوره، میرم جلو شکست میخورم. باید بدونم که اژدها، شکار اژدها با شکار گور فرق داره. نمیشه که شما مثلا گور و اژدها رو یه جور شکار کنی. منو انصاف گور و دادن داد، ولی این گوری که منو آورده اینجا باید حقشو بدم، باید شرط انصاف رو رعایت کنم. بیمه جان نیست، هرچه باد آباد، از جورم نمی ترسم. نهایتش اینه که کشته میشم دیگه. از میان دو شاخه ها و یه خدنگ، خدنگ اسم یه گیاهیه که باهاش تیر درست میکردن، چون نوک شاخه هاش تیز بوده. از میان شاخه ها و یه خدنگ جست مقرازهی فراخواهنگ. مقراز تیری که دو تا شاخه داشته باشه. البته الان مقراز چی میگن؟ قیچی، قیچی، ناخونگیر، به هر چیزی که دو تا مثلا لبه داشته باشه میگن مقراز. حالا تیری هم که دو تا لبه داشته باشه، دو تا شاخ داشته باشه میشه مقراز. این مقراز فراخواهنگ یعنی بزرگ پیدا کرد، در کمان سپید توج نهاد. توج هم یه گیاهیه که باهاش کمان درست میکردن. برعکس خدنگ قابلیت خم شدن داشت، چون کمان باید خم بشه، تیر نباید خم بشه. بر سیاه اژدها کمین بگشاد. یه جا کمین کرد، اژدها دید باز کرد فراخ، آمد از شست شاه تیر دو شاخ. شست یعنی تیر. هر دو چشمش در آن دو چشم نشست، راه بینش بر آفرینش بس. اون مقراض و رد رفت تو دو تا چشم اژدها، دیگه راه بینش بس، یعنی دیگه نمیتونست ببینه. به نوک به دو نوک سنان سفته شاه سفته شد چشم اژدها یه سیاه. با دو تا تیر سنان یعنی تیر سفته، نوک تیر بودا اونورم سفته داشت، سفت چشم اژدها رو یعنی سوراخ کرد. چون که مجدان اژدها شد تنگ، شه در آمد بر اژدها چو تنگ. وقتی نمیبینه شاه میتونه فوری بیفته روشو شکارش کنه. ناچخی راند بر گلوش دلیر، ناچخ یعنی نیزه کوچیک، دلیرم یعنی شجاع زور تند و تیز. چون بر اندام گور پنجه شیر، این مثل پنجه شیر، چون بر اندام گور پنجه شیر اژدها را درید کام و گلو، ناچخ هشت و مشت شش پهلو. هشت و مشت یه سری اطباعه، ما یه سری کلمات داریم تو زبان عامیانه هم میگیم، میگیم این وسایل مسائلتو جمع کن، این میز پیزو چقدر شلوخ کردی، لباس مباساتو چرا ریختی. آره، دومی با تغییر یک یا دو حرف از اولی ساخته میشه. لباس مباس، تیر میر، شیر میر، شیر پیر، یا خیلی چیزهای دیگه. حالا بعضی کلمات این بهش میگن اتباع، یعنی همین اتباع سازی. حالا
این داره
آخرش. آره، با الف و عین آخرش. اتباع در زبان عامیانه وجود داره، در زبان علمی و ادبی هم وجود داره، یه فرقی داره. در زبان علمی و ادبی هر دو کلمه معنی داره. مثلا فلان و بهمان، شهرام بهرام، شهرام بهرام هر دو معنی دارن، درسته یه حرف با هم فرق داره. مثلا فراز و فرود. حالا این کلماتی که کنار هم میان اتباع همن، گاهی متضاد همن، مثل فراز و فرود، بعضی وقتا هم معنی همن، مثل مثلا همین هشت و مشت، بعضی وقتا کامل کننده همن و همینطور متعدد وجود داره. حالا مثلا ما خیلی ادبی به کار نمیبریم اتباع رو، هرچی شد میگیم. ای بابا مثلا فلانی بهمانی اومدن، نمیدونم اینا اومدن ریختن و مثلا بردن، یا خیلی چیزهای دیگه. ولی در ادبیات کسی که شاعرها به کار میبرن سعی میکنن درست استفاده کنن. حالا ناچخ که تیر بود، هشت و مشتم یعنی درگیری، جنگ و دعوا، از هشتن و مشتنه. هشتن حمله بردن، مشتن مثلا درگیر شدن و چیز زدن. حالا ناچخ هشت و مشت یعنی اون نیزه خیلی نیزه کاری و جنگندهی بود. شش پهلو هم یعنی احتمالاً شش تا نوک داشته. این پرا دیدید مثلا، این بعضی ها چهار پرن، بعضی ها شش پرن. یه ناچخی بوده شش پهلو، شش تا پر داشته. اژدها را درید کام و گلو، ناچخ هشت و مشت شش پهلو. بانگی از اژدها برآمد سخت، در سر افتاد چون ستون درخت. دیگه اژدها افتاد، شه نترسید از آن شکنج شکو. شکنج هم یعنی تیر و چیز، چین و شکن. آره، تیر و شکن، چین و شکن، چین و شکن،
شکن
در چین و شکنش. اینم بیاید اینجا بخونید. ابر میگه از این، آخه اولش دیدید به تیر تشبیه کرد که اژدهای چند تا پیچ و تاب داره، میگه از اون پیچ و تاب نترسید. ابر کی ترسد از گریوه کوه، چقدر اصطلاح قشنگیه. ابر از گردنه کوه بالا میره، نگرانه؟ نه، شما نگاه میکنید نوک کوه پر ابره، چجوری رفته اون بالا؟ به سادگی ما میخواییم اون گردنه کوه بالا بریم باید کلی دشواری بکشیم. سر به آهن برید از اهریمن، کشته و سر بریده به دشمن. دوستا خیلی مصرع خفن پشت سر هم میگه دشمن بهتره که سرش بریده باشه. از دمش بر شکاف تا به دمش، یا از دمش به دمش فرقی نمی کنه، یعنی از دهنش تا دمش، بچه گور دید در شکمش، دید تو شکمش یه بچه گور هست. بیگمان شد که گور کینندیش، خواندش از بحر کینه خواهی خیش. خیلی جالبه صفتی که برای اون گور که از صبح تا غروب بهرام رو دنبال خودش کشونده بود که بیاره اینجا، بهش میگه کینندیش، میگه کینه ایه. حالا بچه تو خورده که خورده، چرا اینقدر کینه ای هستی؟ آره فعلا سیر بوده، آره. خواندش از بحر کین خواهی خیش، چنبری کرد پیش یزدان پشت. چنبر کردن یعنی خم کردن، پشت بر یزدان خم کردن یعنی سجده کردن، حالا یا رکوع یا سجود، یعنی خدا شکر کرد که اژدها کشت و اژدهاش نکشت. میتونست بهرام کشته بشه، میگه خدا رو شکر من اژدها رو کشتم، اژدها منو نکشت. خواست تا پای در ستور آرد، رخش در سیدگاه گور آرد. میخواست دیگه بلند شه بره، سوار ستورش بشه، اسبش بشه بره. گور چون شاه را ندید قرار، آمد از دور و در خزید به غار. گوره دوی رفت توی غارش، شهدگرباره در همین همه زحمت کشته نمیتونه گور رو ول کنه که. شهدگرباره در گرفتن گور شد، در آن تنگناوی غار به زور، بازور رفت تو غار. چون قدر مایه شد به سختی و رنج، یافت گنجی و برفروخت چو گنج. به به، خوش قصه شروع شد. وارد غار شد به سختی و رنج، یافت گنجی و برفروخت. برفروخت یعنی خوشحال شد، چهرش برافروخته شد مثل گنج، تابان و خیلی. الان شما یه گنج پیدا کنید چیکار میکنید؟ خیلی خوشحال میشید. خسروانی نهاده چندین خوب، خسروانی، خسرو، کسرا. آه ببین، خسرو و کسرا دو تا لهجه از یک کلمه، یعنی پادشاه، هر دو یکی هن، کاف و خه عوض شده فقط. میگه یک عالم خم خسروانی، یعنی خمای بزرگ شاهانه. چون پری روی بسته از مردم، پریای ویژگی دارن که روشونو از مردم میپوشونن. نه نه، هنوز این سکه خسروانی نه، درباره خمه. میگه خمای خسروانی هنوز باز نکرده. گورخان را چو گور در خم کرد، وقتی اون گوره بهرام رو برد داخل اون خمخانه در اون غار، رفت از آن گورخانه پی گم کرد. دیگه رفت گم و گور شد. شه چو بر قفل گنج یافت کلید، وجده ها راز گنج خانه برید. میدونید که در قدیم معتقد بودن که اژدها و مارها نگهبان گنج ها هستن. گنج ها هم همیشه در خرابه ها و در غارها و جاهایی که مردم فکر نمی کنن. مثلا توی این چیه، صندوق بانک ملی، کسی گنجشو نمیذاره. مادر بزرگ من میذاشت تو برنج، نمیدونم تو کالار کولر، چون کسی میاد فکر نمیکنه تو کانال کولر، همش دنبال یه گاف صندوقی، یه جعبه جواهری چیزیه دیگه. آره مادر بزرگ من میذاشت تو چیز برنج.
ولی ما این دوزم آدمه،
گفتیم
یعنی
چی؟
یعنی
همون
کاری که تو
رو میتونی میدونه. آره آره. حالا یه بنده خدایی دیدم میخواست بره مسافرت، گذاشته بود توی کرده بود تو کیسه طلاهاشو، گذاشته بود تو سیفون دستشویی، اون بالا برداشته بود آب خالی کرده بود، قشنگ گذاشته بود تو سیفون، درش هم گذاشته بود. میگفت من اومدم هم قشنگ ندیده بود دوزه، اتفاقا دوزم خودش رو رفته بوده، یه لپتاپی و نمیدونم چیزی و اینا تونسته بود برده، طلاها. آره طلاها رو پیدا نکرده بود. حالا قدما معتقد بودن اژدها و مار و چیزهای شبیه این نگهبانان گنج. میگه این کلید گنج رو کشت دیگه، اژدها رو کشت. آمد از تنگنای غار برون، گشت جویای راه و راهنمون ساعتی بود خواستگار سپاه به طلب آمدن بر پی شاه. این انقدر تند اومده بود سپاهی ها جا مونده بودن، ساعتی وایساد تا سپاهی ها رسیدن. چون یکایک به شاه پیوستن، گرد بر گرد شاه صف بستن. شاه فرمود تا کمربندان، هم دلیران و هم تنومندان. کمربندان یعنی کسانی که کمربند بستن، یه درجه بوده، مثل اینکه سروان و سرهنگ و اینا، کمربند، کلاهدار، اینا هر کدوم یه درجه نظامی بودن. راه در گنج دان قار کردن، گنج بیرون برند و بار کنن. 300 اشتر ز بختیان جوان. بختیان یه نوع شتر بوده گویا، شتر خیلی تنومند و خیلی قوی بوده. شد روانه به زیر گنج روان، شه که با خود حساب گور کند، اژدها را اسیر مور کند، لاجرم عاقبت به پارنجش. ببین کلمه پارنج چقدر خوبه، ما کلمه دسترنج داریم یعنی زحمت، ولی پارنج نداریم. ببین نظامی اون موقع این کلمه رو به کار برده، خب زحمت کشید بهرام گور، این همه اومد اون بچه گور رو نجات داد. لاجرم یعنی به پارنجش چیکار کرد؟ حد سلامت دهند و هم گنجش، هم از جون سالم از اژدها به در برد، هم گنج دریافت کرد. چون به قصد خورنق آمد باز، گنج پرداز شد به نوش و به ناز. به به، هم گنج داره دیگه، هم سلامته، هم داره نوش و ناز و بخور و به خواب و به مال و ده شتروار از آن به حضرت شاه. ارمغانی روانه کرد به راه، ده تا شو داد به حضرت شاه، 300 تا شتر بود. ده دیگر به منظر و پسرش داد با آن طرایف دگرش. دست و دل بازم بوده، 10 تا رو میفرسته واسه شاه، 10 تا رو میفرست میده به منظر و پسرش. صرف کردن همه به بیخوفی، فارغ از مشرفان و مستوفی. مشرفان و مستوفی یعنی کسایی که دور و برش بودن، اینا همه به قول شما وزیر و وکیل و اینا. این چنین چند گنج خانه گشاد، به عزیزی ستود به خاری داد. گفت منظر که نقش بند آید، باز نقشی زنو براید. منظر گفت دوباره کی بیاد؟ نقش بند، نقاش بیاد یه نقاشی دیگه بکشه. هرچه کردی بدین صفت بهرا، در خورنق نگاشتی رسام. رسام یعنی رسم کننده، یعنی نقاش. دوباره گفت نقاش اومد یه دیوار دیگه خورنق رو بهرام و چی بود؟ اژدها. نبرد بهرام و اژدها رو بکشه. خسته نباشید، ببخشید طولانی شد.